بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اشکال دومی که در فصل هشتم مطرح شد راجع به قاید نداشتن بسیاری از افعال اختیاری و ارادی بود. چند گروه از این افعال اختیاری که گمان شده غایت نداره رو علامه طباطبایی مورد بحث و بررسی قرار دادن. یه قسمش باقی مونده که فعل باطل باشه. فعل باطل عبارت است از فعلی رو که به نتیجه مطلوب نمیرسه به خاطر موانع و عوارضی که پیش میاد. فاعل با این که فعلش رو انجام میده ولی این فعل منقطع میشه، فعل ناقص میمونه و به نتیجه منتهی نمیشه. اینا میگن افعال باطل. مثل این که انسانی قصد داشته به مکانی بره لیکن موانعی پیش اومده که موفق نشده به اون مکان برسه، یا خواسته به یک مطلوب علمی، غیر علمی و امثال اینها برسه لیکن موانعی پیش اومده که به اهداف و مقاصد نهایی خودش نرسیده. اینا رو میگن افعال باطل. مستشکل گمان میکنه که وجود این دست از افعال به غایتداری فعل و فاعل ضرر و ضربه میکنه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمان که اگر یک فعلی به خاطر انقطاعش به غایت نرسه، غیر از این استش که فاعل در فعلش غایت نداشته باشه. به این بحث خیلی روشنیه. اگر متحرک در حرکتش به سوی یک غایت به غایت نرسه، نه به خاطر اینکه از اول اون غایت رو نمیخواسته، بلکه به خاطر اینکه این فعل از بین رفته، موانعی پیش اومده، این فعل رو منقطع کرده، حرکت رو منقطع کرده، خب این به معنای غایت نداشتن فاعل در فعلش نیست. من که بنده عرض میکنم افعال باطل و وجود افعال باطل تأکید میکنه غایت دار بودن فواعل رو در افعالشون. چون اگر فواعل در افعالشون غایت ویژه‌ای رو تعقیب نمیکردن، اصلا فعل باطل معنا نداشت. فعل باطل معناش اینه که غایتی که مد نظر بوده، مورد توقع بوده، میباید از این فعل حاصل بشه، به خاطر اینکه این فعل منقطع شده ما به اون غایت نرسیدیم. توجه در هویت معنای خود فعل باطل تأکید میکنه که فواعل در افعالشون غایت قطعا دارن. این آخرین قسمتی بود که در فصل هشتم مطرح شده و پرونده این بحث با این نقطه بسته میشه. عبارت نگاه بزن می فرمان و کل مبدأ، قسمت اخیر فصل هشتم، و کل مبدأ من هذه المبادی اذا لم یوجد غایته لانقطاع الفعل دون البلوغ الى الغایه به عروض مانع من الموانع سمی الفعل به نسبت الیه باطلا. اول میاد فعل باطل رو معنا میکنه و بعد میفرماد که از فعل باطل نباید کسی نتیجه بگیره که پس فواعل در افعالشون غایت ندارن. فعل باطل اول معنا میکنه، میفرماد هر مبدعی از این مبادی، از این مبادی سگانه، با توجه به بحث کرد، چون بحث ما راجع به افعال اختیاریه، بذار همین مبادی سگانه با توضیحاتی که دادیم در اینا هم مطرح است. و کل مبدأ من هذه المبادی اذا لم یوجد غایته، اگر غایتش پدید نیاد، مبادی هستن فعل رو انجام میدن ولی غایت متعقل نمیشه. خب چرا غایت متعقل نمیشه؟ به خاطر اینکه فعل به سرانجام نمیرسه. فعل همون وسط کار منقطع میشه، حرکت وسط کار بریده میشه. انقطاع الفعل دون البلوغ الى الغایه، به خاطر اینکه فعل قبل از اینکه به غایت برسه منقطع شده. دون البلوغ الى الغایه یعنی قبل از اینکه به غایت برسه فعل منقطع شده. چرا؟ به عروض مانع من الموانع، چون یه مانعی عارضی پیش اومده از میان موانع مختلفی که برای این حرکت و فعل هست، نذاشته این فعل به نحو کامل محقق بشه. به همین خاطر این فعل به نتیجه نرسیده، غایتش مترتب نشده. خب چون این فعل رو میگیم فعل باطل، یعنی فعلی که نتونسته به نتیجهش برسه. سمی الفعلو به نسبت الیه باطلا، فعل در مقایسه با رسیدن به اون غایت باطل حساب میشه، در مقایسه با رسیدن اون غایت مطلوب فعل باطل و بی نتیجه حساب میشه. خب و انقطاع الفعل جوابی است که به برداشتی که از افعال باطل بعضی ها خواستن بکنن جوابشه. و انقطاع الفعل به سبب مانع یهول بینه و بین الوصول الى الغایه غیر کون الفاعل لا غایه له فی فعله، اینکه فعل بریده بشه به سبب مانعی که حائل شده بین این فعل و بین رسیدن به غایت. یه چنین بحثی رو که ما الان در فعل‌های باطل داریم، منقطع شدن فعل به خاطر مانعی از موانع و نرسیدنش به غایت، غیر از اینی که فاعل غایتی در فعل خودش نداشته باشه، ما تأکید میکنیم اتفاقا وجود افعال باطل تأکید مضاعفی بر غایتداری فواعل در افعالشون هست. چون اگر فواعل فاعلها در فعلهاشون غایت نمی داشتن اصلا فعل باطل بیمعنا بود. باطل در جایی معنا داره که غایت ویژه‌ای برای فاعل و فعل تصور بشه، ارتباط ضروری رو ما بین فاعل و فعل و غایت قبول داشته باشیم، اون وقت وقتی که این فاعل و فعلش به غایت نرسیدن میگیم این فعل بی نتیجه و باطل مانده. وجود افعال باطل خودش مؤکد ضرورت غایت برای فعل و فاعل هست، خودش مؤکد در واقع نسبت ضروری و حتمی بین فاعل و فعل و غایت هست. این آخرین قسمتی بود که در اشکال دوم در فصل هشتم مطرح بود و الان علامه با این حرف مطرح رو تمام بود. به هر صورت اگر شما این افعال رو کاری بکنید که اهداف عقلایی و عقلانی پیدا بکنن و با انجام این افعال اون اهداف عقلایی و عقلانی حاصل بشه، پس بازم اشکال چیه؟ مرتفع است. اگر بگیم که نه، مبادی اولیه این افعال صورتهای تخیلیه غیر فکری و عقلانی باشه، صورت تخیلیه مثل زنی و همسارینا باشه، در حد خواسته های حیوانات باشه، حیوانات میگیم جنبه منفی نداره، همین مرحله در وجود ما هم هست، اگه در حد خواسته های حیوانات باشه، غرض و هدف عقلایی، عقلانی، انسانی و متعالی رو تعقیب نمی کنه، غایتی که برای مترتب میشه به تناسب اون مبدا یه غایت خیالیه، پس در هر صورت افعال ما به تناسب مبادی که داره به غایات مناسب خودش ختم میشه. روی این مثال ها خیلی ما الان کار نداریم، هر جور شما تحلیلش بکنید این مثال ها، اگه بگید این مثال ها مثلا شخصی داره حرکاتی انجام میده چون میخواد ورزش بکنه برای اینکه بدنش سالم بمونه، برای اینکه بتونه خوب عبادت کنه، برای اینکه بتونه بندگی خدا رو خوب انجام بده، غایت نهاییش برای چنین مطلبیه. خب اگر این افعال رو انجام بده و به این غایات ختم نشه میگیم فعل باطله و این غایت داری رو ضرر نمیزنه. اگه به این غایات ختم بشه اون وقت بازم مقصد و مقصود ما حاصل هستش. اما اگه بگید نه، این دست از مثالهایی رو که مطرح میشه اساسا غایتهای عقلایی و عقلانی رو تعقیب نمیکنه، در حد اراده های حیوانی و اینهاست برای برآورده شدن نیازهای بعد بدنی و جسمانی و حیوانی ما، در همین حد نه جلوتر. خب بازم همین اهداف حاصل هستش، بالاخره به غایتداری افعال اختیاری و ارادی ضرر نمیزنه. پاسخی که ما به این آقایون میخوایم بدیم از این جهته، کبریات کلی ما داریم که مسئله رو سامان میده. روی یک مثال بستگی داره ما چجوری تحلیل بکنیم، مثلا در بازی بچه‌ها یا بازی بزرگترها یا مثلا بازی با محاسن که شما فرمودید، اینها پس بیدر ما ریزکاری هایی که توش در نظر میگین چی باشه؟ اگر اهداف اقلایی مد نظر مبدع فکری در اونجا هست و قطعا به این قایات باید خط بشه مگه اینکه باطل بشه، و اگر اهداف اقلایی مد نظر نیستش در حد تخیلات حیوانی و برآورده کردن نیازهای جسمانی و بدنی و امثال اینا هست، اهدافی رو که شما تعقیب میکنید حاصل خواهد شد. بحث ما از جهت کبروی واضح هست. تو سیر باطل هم قطعا چه غایتی بوده که بهش نرسیده، ضرر نمیزنه به غایتداری فضائل و فعل، به این ضرر نمیزنه، خود این فعل غایتش باطل شده، نرسیده، قوه عامله میخواسته که به فرض کنید نقطه X برسه، نرسیده به اونجا، قبل از اینکه به اونجا برسه منقطع شده، به غایت نهاییش نرسیده. به تعبیر دیگر به فرمایش عزیزمون، اون موانع به اهدافشون رسیدن، یعنی سرجم موانع و قواصر و اینها در کل طبیعت به هدف خودش رسیده. اون غایت متوسطه، از اول اون غایتی رو که مد نظر بود، اگر ببینید هر قسمت از نتیجه رو میتونید غایت برای فعل به همون اندازه در نظر بگیرید، منتها ما کمال اخیر مد نظر ماست، هدف نهایی مد نظر ما هست. خب فصل نهم در ادامه مباحثی است که راجع به علت غایی مطرح شده. عرض کردیم فصل 7، 8 و 9 در ارتباط با علت غایی. فصل 9 هم تبیین و تحلیل یکی دیگر از شبهات و مشکلاتی است که در علت غایی طرح شده به نام اتفاق. واژه اتفاق معانی و اصطلاحات مختلفی داره که حداقل این رو که داریم عرض میکنیم حداقل بحثه و لازم است در این بحث دونسته بشه. اتفاق، واژه اتفاق یه وقتی معنای منطقی داره، یه وقتی معنای فلسفی داره. در منطق که شما مباحث منطقی رو پیگیری کردید یا پیگیری میکنید، میبینید با یه دسته از قضایا روبرو هستید به نام قضایای اتفاقیه در مقابل قضایای لزومیه. قضایای شرطیه لزومیه، قضایای شرطیه اتفاقیه. در منطق اگر شما با این بحث روبرو میشید، نگید این بحث با مباحث فلسفی در تضاد و تنافیه، نه، این یک اصطلاح منطقیه و تحققش هم معنا داره، بحث در لزوم و عدم لزوم ذهنیه. اگر بین مقدم و تالی از نظر ذهنی استلزام و رابطه لزومیه برقرار باشه، میگیم اتفاق نیست. یعنی یه چیزی که محقق شد همیشه میبینیم بعدش یه چیز دیگر محقق میشه. ذهن به تدریج این رابطه لزومی و استلزامی رو میفهمه، هر وقت الف آمد به هم خواهد آمد. اما مواردی رو که ذهن ارتباط لزومی، اونم لزوم بیان، ارتباط لزومی و استلزامی رو احساس نمی‌کنه، اینجا رو میگه اتفاق، قضایای اتفاقیه و درست هم هست و کاربردش در منطق صحیحه. مثلا می‌بینید بیرون آمدن شخص از خانه مصادف شد با یه تصادفی، در کوچه تصادف شده. خب بیرون آمدن از خانه و وقوع تصادف هیچ ارتباط لزومی از نظر ذهن نداره، یعنی ممکنه که بارها انسان از خانه بیرون بیاد و ممکنه که همیشه اکثر اوقات همینجوری میشه، از خانه بیرون میاد چون این مسئله اتفاق نمیفته، این مسئله پیش نمیاد، ولی این دفعه اومد و این مسئله پیش آمد. این رو ذهن میگه به نحو اتفاقی بینشون ارتباط هست، نه به نحو لزومی. این معنای اتفاق است اون منطق، به هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه و درست هم. اما اتفاق یک اصطلاح فلسفی داره. اصطلاح فلسفی اتفاق خودش به چند معناست که ما به دو معنای شایعش اشاره میکنیم. یک معنای اتفاق یعنی فعلی بدون علت فاعلی محقق بشه. علت فاعلی بحث قبلی ما بود، یعنی بدون علت ایجاد کننده یک فعلی که ذاتش وجود نیستش بخواد وجود پیدا بکنه، ذاتش امکانی ازش بخواد تحقق پیدا بکنه. خب این یک معنای از اتفاق هست که ممکنه قائلانی داشته باشه که اشیا به خودی خود اتفاقا موجود میشوند. اینجا مراد از اتفاقی یعنی چی؟ یعنی علت فاعلی ندارند. این یک معنی. معنای دیگر اتفاق در فلسفه یعنی اینکه فعلی بدون یک غایت ویژه داشتن محقق بشود. به بیان دیگر این اتفاقی که الان ما در معنای دوم داریم بحث میکنیم یعنی ارتباط فاعل و فعل از غایت بریده، یک ارتباط ضروری و یک نسبت حتمی و بسی بین فاعل و فعل و غایت برقرار نیستش و توضیح کاری روش عرض خواهیم کرد. این هم معنای دوم از غایت اتفاق. اون چرا که الان در فصل 9 محل بحث ما در اتفاق، این معنای دوم فلسفی مد نظر ما چون بحث غایته، معنای دوم فلسفی، معنای منطقی مد نظر ما نیست. معنای فلسفی به معنای ارتباط فعل با علت قطع ارتباط فعل با علت فاعلی هم نیست، بلکه این معنا مد نظر ماست که فعل و فاعل ارتباط ضروری و حتمیشون با غایت منقطع هسته. اون چرا که در فصل 9 محل بحث ماست از اتفاق همین معنا هسته. لذا اگر تیتر این فصل مدارو فرمایید اینجور داره: الفصل التاسع فی نفی القول بالاتفاق. فصل 9 در ارتباط با این هسته شما قول به اتفاق رو میخواییم نقد بکنیم، قول به اتفاق رو میخواییم رد بکنیم، اما منظور ما از اتفاقی که میخواییم اینجا رد بکنیم چیه؟ و هو انتفاع و هو انتفاع الرابطه بین ما یعد غایتا للافعال و بین العلل الفاعلیه و افعالشون. اتفاق در اینجا یعنی رابطه ضروری و حتمی و بسی قطع باشه بین آن چرا که غایت افعال دانسته بشه و بین علل فاعلیه در انجام این فعلشون، یعنی علت فاعلی و فعلش ارتباط ضروری و حتمی با غایت‌های ویژه که مد نظر بوده ندارن. اینو میگیم اتفاقی ملبس. البته بین اتفاق به معنای دوم فلسفی با اتفاق به معنای اول فلسفی یه ارتباط وثیقی هست که علامه در ادامه همین بس بهش اشاره میکنه. کسانی رو که اتفاق نوع دوم فلسفی رو قائلن که الان ما میخوایم نقدشون بکنیم، اینها اگر یه مقدار تأمل بکنن باید به اتفاق نوع اول هم قائل باشن، یعنی باید به بریدگی ارتباط فعل و علت فاعلی هم قائل باشن. پس یه ارتباطی در نهایت بینشون حاصل خواهد شد. اما بعداً ببینیم که دو معنا از اتفاق وجود داره و الان معنای دوم فلسفی از اتفاق مد نظر ماست.
جواب شما
داری
شما فلسفی؟
بله؟
شما این
تمام شد دیگه.
خب
میشه از اونجا هم ممکن استفاده هم بکنیم. الان بازم نگاه بفرمایید، الان این فصل جدیده، میتونیم از اون مباحث هم ممکن استفاده بکنیم در نفی اتفاق. خب حالا ببینیم اشکالشون چیه تا ببینیم جواباشون به چه شکل باید داده بشه. اتفاق پس یک معنای منطقی داره، یک معنای فلسفی. در معنای فلسفی هم دو تا معنا داره. یه بار هم اتفاق اطلاق میشه بر طرح اولویتی که متکلمین میگن، طرح اولویتی که متقدمین مطرح میکنن، میگن علت فاعلی اینجوری که به ضرورت برسه تا فعل یا فیل سر بزنه، همین که به نحو اولویت اومد اون وقت این فعل سر میزند اتفاقا. یه بارم اتفاق در این معنا ممکنه به کار بره، شاید اصطلاحات دیگری هم راجع به اتفاق باشه. خب کسانی رو که قائل به اتفاق هستند در بستر بحثی که الان ما مطرح کردیم اینجور مسئله رو سامان میدن، میگه ما افعالی رو در عالم مشاهده میکنیم، در میان کارهای خودمون مشاهده میکنیم که میبینیم غایات رو که بر این افعال مترتب شده مقصود اولیه نبوده. دو تا مثال حداقل برای این بحث میزنن. دو تا مثال که میگیم از باب این که دو شاخه از بحث رو سامان میده این دو تا مثال، و الا در هر قسمتش میتونیم مثال های متعددی بزنیم و در زندگی روزمره مون اینجور افعال رو ببینیم. اینا میگن ما در زندگی روزمره و در مسائلی رو که پیرامون خودمون میبینیم افعالی رو میبینیم محقق میشه که به غایات مقصود اولیهشون منتهی نمیشن. یه دفعه میبینیم خود به خود سر از غایات دیگه در میارن. مثلا چی؟ یه بار میبینیم کسی داره چایی حرف میکنه، مثال معروفی که در این بحث داره میشه، چایی داره حرف میکنه برای اینکه چی؟ برای اینکه به آب برسه، میخواد از آبش استفاده بکنه. اما عوض اینکه به آب برسه به چیزی بهتر از آب میرسه و سر از یه گنج در میاره. میبینه میان راه میخواسته به آب برسه، 10 متر بکنه به آب برسه، سر 7 متری مثلا به چی رسیده؟ به یه گنج رسیده. خب الان این گنج میتونیم بگیم غایت این شخص نیست؟ اتفاقا غایت این شخص هم هست، حالا باز توضیح میدیم که غایت بلعرضش هست، نبیترا توضیحاتش بعدا میاد، غایتش هست اما این غایت مقصود از این فعل نبوده، پس فعلی انجام گرفته، غایت ویژه‌ای مترتب برای این فعل بوده، اون غایت مثلا ممکنه نیامده یا ممکنه آمده باشه ولی یه غایت دیگر حاصل میشه، البته ممکنه همزمان هم به آب برسه هم به گنج برسه ولی کاری به اون قسمت نداره، بالاخره غایتی حاصل شد بدون اینکه مقصود اولیه در فعل باشه، اینجا اتفاقا این غایت حاصل شده، یعنی ارتباط ضرورتی و بطی و حتمی میان فعل و این غایت برقرار نیستش. این یک مثال. یه مثال دیگه هم میزنیم، مثال دیگر این استش که یک شخصی وارد یک خانه ای شده برای اینکه یه خود توش استراحت بکنه، مثلا در بیابان داشته میرفته، هوا گرم بوده، یه دیوار دیده که یک خود سایه هستش، رفته زیر این سایه استفاده بکنه، از سایهش یه مقدار استراحت بکنه، اما عوض این که به این استراحتش برسه این دیوار خراب شده، این بنده خدا رو هم از بین برده، الان غایتی که مترتب شده بر این فعل مقصود اولی این آقا نبوده، این آقا نیومده اینجا دراز بکشه که دیوار ترش خراب بشه، اومده اینجا دراز بکشه که استراحت کنه، به مقصدش نرسیده یا رسیده، یک غایت دیگری الان مترتب بر فعل شده، غایت دیگری مترتب بر فعل شده که این غایت مقصود اولیه نبوده، ارتباطی بین این غایت و فعل این انسان نیست ولی این غایت حاصل شده. توجه کردید؟ نگیم که خب این فرو ریختن دیوار علل دیگه هم داره، ما بحث ما این نیست، بحث ما اینه که بالاخره فعل این انسان هم دخالت داشته در مردنش، گرچه چیزهای دیگر هم دخالت داشته ولی فعل این انسان دخالت داشته، پس فعلی داریم نتیجه‌ای بر این فعل مترتب شده که این نتیجه مقصود اولیه نبوده. این دو دست مثال رو میزنن و بعد دسته اول رو تعبیر میکنن به چی؟ به شانس خوب، درسته؟ بخت سعید، به شانس خوب، و به دسته دوم تعبیر میکنن به چی؟ به شانس بد، بخت در واقع شقی. خب اینجور هست، یک کسی و مسئله شانس تو فضای مثلا عرف و اینها خیلی شایع هستش و این تنه چون این چیز رو قبول کردن با تساماتی که عرف داره. خب بحث شانس، شانس یه وقتی خوبه یه وقتی بده، اما شانس چه خوب باشه و چه بد باشه غایات غیر مقصودهی بوده که بر افعال ما مترتب شده، پس ضرورت. حالا این دوتا مثال داریم، مثال های فراوانی میتونیم از این درس بزنیم، پس معلوم میشه میان افعال و غایاتشون ارتباط قطعی و بطی برقرار نیستش، پس بنابراین غایات به نحو اتفاقی بر افعال مترتب میشوند، غایات به نحو اتفاقی، این اتفاقی نه اتفاقی منطق هستا، چون این آقا میخواد بگه حتی اون موردی رو که اکثرا غایتی بر فعل مترتب میشه بازم چیه؟ اتفاقی، چون ممکنه یه چیز دیگه واقع بشه، بحث ما اتفاقی منطقی نیست، اتفاقی منطقی یعنی ارتباط ضروری میان مقدم و تالی برقرار نیست، در میان مواردش یه دفعه اتفاق افتاده، یعنی ذهن لزوم نمی‌بینه، ولی اتفاقی که در اینجا میخواد استفاده بکنی نیستش که ترتب غایات بر افعال ارتباط ضروری و حتمی نداره، چه در موارد اقلش چه در موارد اکثرش، در همه این موارد غایات به نحو غیر ارتباط و نسبت ضروری مترتب میشن بر افعال خودشون. این بحث رو وقتی در امور عادی و معمولی مشاهده کردن آرام آرام به این نتیجه رسیدن که چه اشکال داره ما اصلا نظام عالم رو بر همین دست رو پیاده بکنیم، یعنی بر این نظریه اتفاق که الان ما داریم بحث میکنیم و همین شکل پیاده بکنیم. نقل میشود از عده‌ای از فیلسوفان قدیم که چنین اعتقادی داشتن و الان هم ممکنه در فضاهای موجود در تحلیل‌هایی رو که راجع به نظام هستی به شکلی نظام هستی هستش چنین حرفایی رو بزنن و همین حرف رو اعتقاد داشته باشن. به تدریج به این نتیجه رسیدن، گفتم پس ما میتوانیم بگیم این عالم اجسام، چون فرض بحث این هستش که ما ورای عالم اجسام نداریم در این مسئله، در این نظریه، یعنی مجردات نداریم، لذا اگر ادله بیاد مجردات رو ثابت بکنه خود به خود در واقع این بحث باید جمع بشه در این قسمت، لااقل در فضای اجسام اینها اینجوری قائل هستن، میگن اجسام در ابتدای امر به شکل ذرات صغار صلبه بوده، یعنی به شکل اتم های پراکنده در یک فضای بی‌نهایتی بوده و این ذرات به نحو اتفاقی بدون اینکه در طبیعتشون حرکت به سمت و سوی خوابیده باشه، همینجور مرتب در حال حرکتن. لابلای همه اینا الهیون حرفایی دارن که مطرح بکنن، ولی حالا فرضی که کردن اینجوری هستش، ما ذرات منبسط، ذرات بی‌نهایت منبسط در یک فضای بی‌نهایت داریم که اینها دائم الحرکت هستند. برخوردهای فراوان میان اینها در یک زمان بسیار طولانی چی شده؟ حاصل شده. از این برخوردها اجسام شکل گرفته، مجموعهای شکل گرفته. برخی از این مجموعها صلاحیت بقا و ادامه شکل خاص خودشون رو نداشتن، اما از میان و اونو نابود شدن، حالا یا سریعن یا قطعن نابود شدن، اما از میان اینها یک شکل که صلاحیت بقا داشته چی شده؟ باقی مونده و همین عالمی هست که الان ما باش روبرو هستیم. پس بنابراین بین افعالی رو که این ذرات انجام میدادن، بس اینجاست تا نگیم اینا میخوان مثلا علت فاعلی رو نفی کنن، درست ممکنه به اونجا هم ختم بشه، ولی الان بحث ما اینه، این ذرات در حرکات و افعالی که انجام میدن غایت ویژه‌ای رو تعقیب نمی‌کردن. توجه که غایت ویژه‌ای رو تعقیب نمی‌کردن، این اشکال پدید آمده، این مجموعه پدید آمده مقصود، حتی مقصود تکوینی این ذرات نبوده که بگیم در طبیعتش این گونه قرار داده شده، نه، بر اساس تصادف‌ها و تصادم‌ها و برخوردها و همسایه اینا شکل‌های متعددی پدید آمده، این شکل چون بقایت صلاحیت برای بقا داشته این شکل باقی مونده. این نظریه بر اساس همین دیدگاه اتفاقی که الان ما داریم بحث می‌کنیم شکل گرفته. بخونیم اشکالشون رو تا یواش پاسخش رو ببینیم. ربما یظن، چه بسا گمان میشه که، این اگه دقت بکنیم در فصل 9 هم باز پیگیری شبهات علت غایی شده، یعنی یه جوری مرتبط است با بحث همون فصل 8. ربما یظن ان من الغایات المترتبت علی الافعال ما هی غیر مقصودت لفاعلها، تمام میشه که برخی از غایاتی که مترتب میشن بر افعال، نتایجی که مترتب میشن بر افعال، اونایی هستن که مقصود برای فاعل این افعال نبوده، فاعل مخواسته به چیزای دیگه برسه، چیز دیگه حاصل شده، پس ارتباط ضروری حاکم بود. و مثال زد، ولا مرتبطتون به، نه مقصود برای فاعل این افعال بوده، نه مرتبط هستش با فاعل این افعال و فعلش. و مثلو لهو، و مثال زدن برای این گونه از بحث ها، برای این گونه از موارد، مثال زدن به چی؟ به من یحسر و بئرن لیسل الالما فیعسر و علا کنزن، مثال زدن به کسی که چاهی رو میکنه تا به آب برسه، ولیکن به گنج دست پیدا میکنه، حصول و اطلاع بر گنج پیدا میکنه. خب ول اصور علی الکنز لیس غایتا لحفر البئر مرتبطتا بهی، ول اصور علی الکنز، شاید همون گنج ها درسته؟ حالا این معرب اونه یا گنج فارسی شده کنزه؟ ول اصور علی الکنز، حالا از کنز اینا که فعل اینا هم ساخته شده، یا این معربه یا گنج خاصی شده کنز. ولی اصور و علال کنز لیس غایتن لحفر البر، دستیابی به گنج غایت و هدف چاه کندن نبوده و مرتبط به این چاه کندن نبوده، فاعل هم این رو قصد نکرده بوده. خب این یک مثال. و یسم ما هازن نوع من الاتفاق بختن سعیدن، این نوع از اتفاق رو میگن بخت سعید، شانس خوب. و به من یعوا، و باز مثال زدن به این مثال دوم، و به من یعوا، به من یعوا اصلش اون به من یحفرو، و به من یعوا الی بیت لیستظل، و مثال زدن به کسی که پناه میگیرد به خانه ای تا سایه بگیره از این خانه، از این دیوار، از این سقف سایه بگیره و استراحت بکنه، ولیکن فینهدم علیه، این خانه برش منهدم میشه، فیموتو و میمیره. و یستم ما هازن نوع من الاتفاق بختن شقیم، و این گونه از اتفاق رو میگن بخت شقی، یعنی شانس بد. و علا ذالکه به تعبیر ما میگیم ما غصده لم یقع و ما وقعه لم یفتر آینه در فقه اصول اینا زیاد به کار میبریم. بسیار خوب، وقتی ما غسد لم یقع و ما وقع لم یفتر، پس معلوم میشه ارتباط ضروری بین نتایج و غایات و افعال برقرار نیست. شانس حاکم است در نظام هستی و این رو باید توجه داشته باشیم. کسی که این نظری میگه نمیخواد بگه در موارد اندک اتفاق پس در موارد اکثر اتفاق نیست. از این بحث میخواد نتیجه بگیره کلن اتفاق حاکمه. اینم که شخص چای رو کنده به آب رسیده اینم اتفاق بوده، چون ممکن بود چیزی حاصل بشه، حالا این برش حاصل شده. این اتفاق منطقی نیست بلکه این اتفاق فلسفیه. اما ما نمیخوایم بگیم هدف و غایت او حاصل نشد، این منظور نیست. بله، اگر اون جنبه در نظر بگیریم میشه باطل، درسته؟ ما یه جنبه دیگر در نظر میگیریم، میگیم غایت دیگری حاصل شده که اتفاقا شاید خیلی هم مهمتر باشه از اون غایت اولیه. توجه کردید؟ ببین همین مثالی که ما میگیم دو شاخه داره، از یک حیث میشه باطل به نسبت چی؟ به اون غایتی که بهش نرسیده، اگر نرسیده باشه ممکن همزمان هم به آب برسه هم به گنج برسه. حالا اگر به اونجا نرسیده باشه یک حیث داره که بهش میگیم باطل، جوابشو دادیم. یک حیث دیگه داره، الان یه غایتی مترتب شده خیلی هم مهمه، شاید کمال اخیره، تمام معناش هم برای این شخص همین باشه دیگه، تمام شد دیگه، همینه. خب این میشه غایتی که الان برای فعلش مترتب شده ولی از اول قصد نکرده بوده و ارتباط ضروری نبوده. بحث ما تو این شاخه است، این حیث. و علی ذلک بنا بعض علماء طبیعه کینونت العالم، و بر همین نظریه بنا گذاشتن بعضی از علماء طبیعی شکلگیری عالم را، تشکیل عالم را، این نظامی که الان ما داریم را. هم از قدما بودن هم از متأخرین. از قدما مثل انباز غلس و زمیغراتیس و اینها مثال میزنن که این در نهایی علامه آورده، در اخبار هم آخون نقل کرده، ولی خیلی واقعا آرای این گذشتگان معلوم و واضح نیست. حرفاشون به شکل رمزی بوده، برخی از حرفاشون رسیده، برخی از حرفاشون نرسیده، و بعیدی که مثلا اینها این نظریه داشتن و میخواستن ارتباطی را با علت فعالی و با علت غایی گریده بکنن. حتما در نگاه های فیزیکی و بحث های طبیعیشون یه چنین چیزی بوده، همون که همین الان هم کسانی که مثلا قائل به اون انفجار عظیم و در بعد فرقتی نباشن، این ضرورتا مساوی با نفی علت فعالی یا غایی نیستش. دارن یه نظریه تر میکنن در کیفیت شکل‌گیری نظام عالم، دارن یه نظریه تر میشه. اما این نظریه آیا با این ظرایف بوده که در نهایت منجر بشه به دیدگاه اتفاق یا نه واقعا چیزی رو بسن تصویر میکردن؟ در هر صورت و علی ذلک بنا بعض علماء طبیعه کینونت العالم فقال ان عالم الاجسام مرکبه من اجزاء صغار ذریه مبسوسه فی خلاء غیر متناهن. زمان عالم اجسام مرکب از اجزای صغار صلب. اگه یاد دوستان باشه قبلا ما در بحث جسم در مقولات عرش در مرحله ششم این بحث رو داشتیم که جسم متشکل از چیه. یک نظریه این است که جسم متشکل از اتم هاست. اتم ها یعنی دیگه جزء نشکنه، دیگه نمیشکنه. توجه کردید؟ اتم یعنی جزء نشکن. یک نظریه دیگه در همه زمان ها در قدیم موجود بوده که جسم که الان شما میبینید یک واحد سنگ، این متشکل هست. مثلا فرض کنید که حالا نظریه باز متعدده، آیا بی‌نهایت ذرات صغار و صلب داره که بعضی گفتن مثل نظام و اینا اشتباه نکنم، و بعضی گفتن نه از اجزاء صغار صلب محدود تشکیل شده. اجزاء صغار صلب، صغار میگن یعنی خیلی ریزن، صلب میگن یعنی دیگه قابل شکستن نیستن، سخت هستن، قابل شکست شدن نیستن. اجسام مثل یه مشت شنی میمونه که ماسته میمونه که شما این رو فشار داده باشید. این ماسته را اگه شما فشار بدید یه شکلی پیدا میکنه، یه واحد احساس میکنید، در حالی که چیه این؟ یعنی یه خود دست زنی میبینید همش اجزاش از هم سوا میشه. اجسام رو یه چنین چیزی در نظر میگیرن. حالا بر اساس اون نظریه میگن کل عالم ماده به همین شکله، اجزا صغار ذریه. صغار ذریه یعنی ذره به شکل بسیار ریز، همون صغار هم میتونست این رو برسونه، اتمی، صلبه که قابل شکست شدن نیست، مبسوسته فی خلاء غیر متناهی که اینا پراکنده شدن در یک فضا و فضای خالی که بی نهایت هستش، غیر متناهیم، که این خود نشون میده بس اونها دیدگاهشون در ارتباط با عالم ابعاد این بودی که غیر متناهیه، برخلاف نظریه تناهی عالم ابعاد. دو تا نظریه در این بحث است که آیا عالم ابعاد متناهی است یا غیر متناهی هستش. معمولا در حکمت و فلسفه ما اینا رو غیر متناهی میدونن، عالم ماده رو غیر متناهی میدونن، گرچه استدلال هایی که در این قسمت کردن عمدتا مخدوش هستش، این استدلال محکمی در این زمینه وجود نداره و بیشتر متأخرین از همین فلاسفه ما بیشتر مایل شدن که بگن نه، امکان غیر متناهی بودن عالم ماده و ابعاد هم وجود داره. حالا کار به اون نداریم، ما اون نقطه که نه ما در واقع اون آقا هم در واقع میخواد دیگه، پس معلوم میشه اون غایت اولیه هم که داشته به نوع اتفاقی مترتب میشه در نهایت، پس اتفاقی دیگه برای یعنی غایت ویژه‌ای برای فاعل وجود نداره، چنانچه ممکن استش که به طنز برسه، ممکن است که به چی برسه؟ آب برسه. همین که یک طرف اتفاقی کردیم پس طرف دیگر هم ولو اکثری باشه بازم چی میشه؟ اتفاقی، پس ارتباط قطع میشه. این آقایی هم میخوان همجوری بگن این ذرات صغار صلبه هیچ هدفی نداشتن، همینجوری اینو به هم می‌خوردن و هی دائمه الحرکه، اینا دائمه الحرکته. حتی غایه طبیعی هم نداشته، توجه کردید؟ یعنی غایه طبیعی نسبت به این نتایجی که حاصل شده ها، توجه هستی میخوام بگیم؟ درست، مایل الی حرکت اشکال نداره. ببینید ما میخوام بگیم این اهدافی که حاصل شده آیا غایت طبیعیش بوده؟ نبوده. همین نقطه اینه، ببینید غایت طبیعی این ذرات اینه که به هر سمت و سوی حرکت کنه، برایش جهت ویژه وجود نداره، اما الان این جهت ویژه حاصل شده، این عالم شکل گرفته، پس این شکل خاص هدف اون نبوده. جهت ویژه چیه؟ حرکت به هر سمت و سو، اونی که تو طبیعتش هست یا اینا قبول میخوان بکنن، حرکت به هر سمت و سو. شما تا اینجا رو ما قبول میکنن، میگن اقتضاء طبیعی این ذرات اینه که حرکت بکنن، یعنی کمال نهایی این ذرات خود حرکته، نه غایت دیگر. توجه کردید؟ این اونی که تو طبیعتش نهفته شده خود حرکته. اینا میخوان بگن کمال اولیش همون کمال نهایی، اینجوری نیست که کمال دیگری مطلوب طبیعی خود شی باشه، یعنی خود این ذرات فقط میخواد حرکت کنه، هیچ سمت و سویی نداره، هیچ جهتی نداره. حالا اگر در میان هزار جهتی رو که ما میتونیم برای تفسیر بکنیم یه جهت براش حاصل بشه، آیا رسیدن به این جهت مقصود طبیعی این شی بوده؟ میخوام بگیم نه، مقصود طبیعی این شی نبوده، میتونسته به جهات دیگر برسه. درسته، به همین اونی که ذهنتونه به این شکله، به هر کجا برسه میشه چی؟ غایت اون فضای حرکتی رو که در نظر گرفتید. اما الان شما نمیتونید هزار نوع جهت برای اون تصویر بکنید و تو طبیعت اولی این شی رسیدن به یکی از اینها نبوده، یعنی غایت اصلی و اولیه طبیعی این ذرات اصل حرکت بوده نه جهت خاص. درسته به هر جهت برسه، به هر جا که برسه از یک جهت میگیم غایت این فعله، اما در میان این هزاران هزار وجه از جهت خاصی که میتونه پیدا بکنه یه دفعه این یکی حاصل شده، آیا این یکی تو طبیعتش بوده؟ این یکی به خصوصه ها؟ بله؟ از ما همین میخوام بگم، میخوام بگم که اونی که در طبیعت شی هست نفس حرکته، فقط میخواد حرکت کنه، به جای خاص رسیدن در طبیعت شی نهفته نیست. خب با توجه به اینکه به جای خاص رسیدن در طبیعت شی نیست، یعنی حرکت طبیعتاً رسیدن به یک جایی رو در پیش تعقیب می‌کنه، توجه کردید؟ حالا آیا به جای خاص رسیدن در طبیعت شی هست؟ مثلا در سنگ ما میگیم طبیعت سنگ اینه که به طرف پایین بره، طبیعت هوا اینه که به طرف بالا بره، آیا برای ذرات صغار صلبه چنین طبیعتی ترسیم شده؟ نه، طبیعتش اینه که حرکت بکند به هر سمت و سوی، اونی که طبیعتش اینه، درسته؟ ولی الان میبینیم جهت خاص برش حاصل شده، پس در واقع این جهت خاص مقصود او نبوده، مقصود طبیعی او حرکت به هر جهتیه، ولی اتفاقا این جهت حاصل شده، درسته؟
حالا بخونید یا هاشون رو پیاده بکنید.
هر نقطه که شما بگیرید اشکال داره، نظام اولش از وجودش، حرکتش، همه جایش دچار اشکال هست. خب میفرماد وحیه دائمت الحرکه، این ذرات صغار سلده ای که مبسوط در یک نظام بی‌نهایت، فضای بی‌نهایت هستن، همیشه حرکت میکنن. این خاصیت طبیعی ایناست. ولی فخفق انتصادمت جملت منها فشتمعت فکانت الاجسام، اتفاق افتاد که ممکنه اینجا این کسی که صاحب این نظریه هستش عنایت به اتفاق فلسفی اول هم داشته باشه، یعنی مبدا فاعلی هم نداره، حالا ما الان به اون کار نداریم. فتفقت انتصادم از جملت منها، اتفاق افتاد که تصادم بکنن، برخورد بکنن مجموعی از این ذرات صغار صلبه مخصوص در فضای بی‌نهایت، فشتمعت پس اجتماع بکنن، فکانت الاجسام، اجسام شکل بگیره. خب اجسام که شکلیه تماثل و حل البقا بقیه زماد، اون چیز اجسامی رو که صلاحیت برای بقا داشته باقی مونده، اون مجموعه هایی که صلاحیت برای بقا داشته باقی مونده و اون مجموعه هایی رو که صلاحیت برای همین هم لابلوه این سیکا همه هم وجود داره، همین که همین نجده همه هم میکنیم و همین کنیم. تماثل و حل البقا بقیه و ما لم یس و ما صلاحیت لغو میشه صلاحه ها صلاحه هست یا صلاحه یصلحه. خب نگاه میکنن دوستان لغت، حالا فماس به نظرم صلاحه اومده، اگه صلاحه باشه یک وقت داره دیگه درسته، ما هنوز یه چیزایی باقی مونده از بده. فماس صلاحه للبقا بقیه اگه صلاحه باشه، و ما لم یصلح لذالکه فنا، اون چرا که برای بقا لذالکه یعنی بقا، برای بقا صلاحیت نداره فانی میشه از بین میره. حالا فناش یا سریعا هستش یا بطیعا و آرام هستش، بستگی داره که اون مثلا انسجامی که پیدا کرده چقدر قوت داشته باشه، اگه ضعیف باشه زود متلاشی میشه، اگه قوی باشه بیشتر باقی میمونه. این نظریه است. عرض کردم در لابلای نظریه همه جاش میشه اشکال کرد. حالا ما انشاءالله بحث رو دیگه خواهیم کرد و در بحث اتفاق از جهات متعدد قابل تأمل رو بحثه، یعنی ما الان در بحث اتفاق چی کار میخواییم بکنیم، در فوائل طبیعی چیه، در فوائل علمی چیه، تا چه حد رو میتونیم بگیم خود طبیعت میتونه شکل بده، از کدوم شکل گیری ها و اجتماعاتش که دیگه قطعا فوائل چی میخواد، علمی میخواد. حالا مثلا یک رودخانه‌ای در حرکت، یک چوبی رو همراه خودش میاره، یک چوبی رو همراه خودش میاره، دو طرف هم یک سنگی مهیا بوده و اتفاقا این چوب افتاده روی همین دو طرف سنگ و یه پلی شده. خب این دیگه ممکنه از لحاظ این که ما همینجا هم بحثایی هست به لحاظ فاعل طبیعی، فاعل هاش هست، غایتش همین درسته، ولی به لحاظ اگه فاعل علمی بخوام در نظر بگیرم، ممکنه همین آبم یه چوب دیگه هم بیاره کنارش بذاره پل چی بشه، یه مقداری پهن‌تر بشه، ممکنه در این مسیر بازم یه چوب دیگه هم بیاره تعویض بذاره و پهن‌تر بشه. اما این که بخوام اینجوری تصور بکنیم، بگیم این رودخانه‌ای که داره میاد، دو تا سنگ خیلی منظم دو طرف رودخانه باشه، نیم متر بالاتر از رودخانه، همینجوری که اومد یه دفعه یه موج خورد اومد بالا، یه موج دیگه یکی دیگه اومد بالا، این در این نیم متری وایسادن، یه دو تا تناب هم همینجوری تو این رودخانه بود، اومد این سه تا چوب رو هم به هم دیگه بست و بعد اتفاقا یه تناب دیگر هم حرکت کرد، اومد به یک گوشه چسبید، چوب‌های کوچکتری که به عنوان نرده بخواد در نظر گرفته بشه، هی یکی یکی اومد و همینجور اینا چوب‌ها بسته شد و بعد یه چوب نازک‌تر اومد روش قرار گرفت و بعد اتفاقاً یه مجموعه دیگری مثل همین شکل گرفت که از یک طرف بیان و از یک طرف برن. این رو دیگه فطرت انسان، اصلا کار به بحث ریاضیات و احتمال کسی میشه اینا رو هیچ نداریم. فطرت انسان حکم قطعی و بطی میکنه که چنین امری محاله. حالا این که اینه، برسیم به چیزای فوق پیچیده. حیات یک امر فوق پیچیده است، یک امر فوق پیچیده بر اساس ذراتی بوده و فراکنده بوده و اینجوری حاصل شده، اینها دیگه قابل قبول نیست. خب حالا میرسیم به این نکته که آیا واقعا ارتباط بین فوائل و افعال و علل و غایاتشون آیا منقطع است یا ارتباط ضروری و حتمی برقرار است. شایسته بود که بحث اتفاق حالا یه جایی باید در فلسفه چی به نام گسترده بحث بشه، چون یکی از نظریات شایع هست در میان مادینی با همه معانیش، با همه شاخه‌هاش، با همه توضیحاتش بحث بشه و توضیحاتش بیاد. به لحاظ واقع و نفس الامر همراه با وجود شده. این بحثات به نحو دقیق‌تر تو فلسفه صدرا باید بحث بشه. ببینید ما ملاحظه رو به همین خاطر داری